أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مقام محمود مصادیق صدقه بود. عرض کردیم که پیدا کردن روح صدقه و اینکه انسان یاد بگیره از همه جهات وجودی خودش صدقه پرداخت بکنه، تبدیل بشه به صدقه محض، این یعنی همون نزدیک شدن به پیامبر و آل و مقام محمود. برای رسیدن به مقام محمود ما باید تا میتونیم به انبساط برسیم، یعنی وسیع بودن، واسع بودن و پرهیز از کوچیک شدن، گرفته شدن، گره خوردن. به همین جهت من برای اینکه این ابعاد مختلف این مسئله رو خدمت عزیزان عرض بکنم، بحث صدقه رو انتخاب کردم که یک بحث جمعی است، یعنی انسان یاد بگیره که خیر بشه و تا میتونه از محدودیت و گرفتگی، کوچیک بودن، بی ظرفیت بودن پرهیز بکنه. هر چقدر شما ظرفیت بیشتری پیدا بکنید، سعه وجودی بیشتری پیدا بکنید، به مقام محمود نزدیکتر هستید. هر چقدر گرفتار باشید، کوچک باشید، کم ظرفیت باشید، از اون مقام فاصله دارید و دور هستید. علامت این که یک نفر سعه وجودی داره، یعنی روحش وسیع شده، بزرگوار شده، بزرگ شده، این هستش که چیزهای کم ارزش و چیزهای کوچک نمیتونن در او توقف یا گرفتگی و محدودیت ایجاد بکنن. این علامت بزرگی روحه. مثل آب کور. آب کور اگر یه نجاست بهش برسه، نه تنها رنگ و بو و مزش تغییر نمیکنه، بلکه اون نجاست رو هم تبدیل به چی میکنه؟ به پاکی. اگر انسان سعه وجودی پیدا کنه، روح پیدا بکنه، بزرگ بشه، شبیه بشه، حرکت به سمت مقام محمود داشته باشه، روز به روز سعه وجودی بیشتری پیدا میکنه. به قدری سعه پیدا میکنه که چیزی نمیتونه در او کوچکی، عقده، احساس خود کمبینی، قصه، عصبانیت، اضطراب، حس بدبختی، کینه، لجبازی، انتقام و مسائلی از این قبیل ایجاد بکنه. چون بزرگه، روح بزرگ شده، سعه وجودی پیدا کرده و کوچیک بودن دیگران آزاردهنده به او نیست. اینو دقت کنید و خواهش میکنم. اگر کسی سعه وجودی پیدا بکنه، محدودیت ها و کوچیک بودن دیگران او رو کوچیک نمیکنه و اشتباهات دیگران او رو به اشتباه وادار نمیکنه. هیچ وقت جواب بدی رو با بدی نمیده. هیچ وقت بد بودن دیگران او رو تحریک برای بد بودن نمیکنه. چون این میخواد بزرگ بشه، این میخواد شبیه پیامبر بشه، میخواد به مقام محمود برسه. آرزوش مقام محمود است. مقام محمود یعنی اونجایی که دیگه سعه زیاده، بالاترین سعه هستش. لذا مبنای او اساساً از مبنای دنیا و اهل دنیا فاصله میگیره و دور میشه. برای اینکه یک کسی تقویت بشه در حرکت به سمت مقام محمود، این ذکر شریف خیلی خوب هست. آیه شریف ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی فقط معیارها و مبناهای تو رو قبول دارم، یعنی حدود و اندازه های تو رو میپذیرم، با نظام ارزشی تو زندگی میکنم، اون چیزی رو که تو زیبا و قشنگ و قیمتی میبینی منم همونجوری میبینم، برای چیزی ارزش قائلم که تو ارزش قائلی، از چیزی خوشم میاد که تو خوشت میاد، از چیزی بدم میاد و متنفر میشم که تو بدت میاد. این میشه شبیه شدن، رسیدن به مقام محمود. نه اینکه ما ببینیم یه سلسله چیزها هست خدا و رسول بدشون میاد ما خوشمون بیاد، یا خدا و رسول خوششون بیاد ما بدمون بیاد. این درست کوچک شدنه، نقطه مقابل حرکت به سمت مقام محموده. یعنی وقتی که به تعداد اختلافایی که ما با خدا و رسول پیدا میکنیم تو تمام مسائل، تو شوهرداری، زنداری، تربیت فرزند، تو لباس پوشیدن، تو دوست انتخاب کردن، در انتخاب هر چیزی کلن دارم میگم، انتخابها، ارتباطات، رفتارها و تنظیم افکار، تو هر کدوم از این چهار مرحله بین شما و خدا و رسول اختلاف وجود داشته باشه، تو اون جهت تو چی میشی؟ به مرور زمان کوچک میشی، از مقام محمود فاصله میگیری. بهتون نره، از مقام محمود فاصله میگیرید. برای اینکه شما مطلق بشید، خوب دقت کنید، خواهش میکنم، برای اینکه مطلق بشی یعنی آزاد بشی کاملا و به نشاط و انبساط برسی، باید به هیچ کدوم از مبانی که خدا قائل نیست تعلق نداشته باشی، معصومین قبولش ندارن تعلق نداشته باشی، باید کاملا آزاد باشی. این مسیر رو انسان با محبت طی میکنه، با شناخت و محبت میتونه طی بکنه، معرفت و محبت. این که من فقط چیزایی رو دوست دارم و قبول دارم که خدا و رسول دوست دارن و قبول دارن. وقتی اینجوری شدی دیگه از اظهار نظر و سلیقه و خوشم میاد و خوشم نمیاد آزاد میشی. به محض اینکه از خوشم میاد و خوشم، چون خیلی جا انسان که گرفتار مال این هستش خیلی چیزا خوشش نمیاد در حالی که خدا دوست داره، اینجا اختلاف میفته بین انسان و خدا و انسان کوچیک میشه، له میشه. یه سلسله جا هست خدا خوشش نمیاد تو خوشت میاد، اونجا هم همینطور له میشه. انسانی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، شر خودش و سلیقه هاشو کم میکنه از خودش، یعنی به نفع خودش میره کنار. یعنی چی رو حذف میکنه؟ طبیعت رو به نفع چی حذف میکنه؟ به نفع فطرت حذف میکنه. ایاتون باشه عبودیت رو تعریف کردیم، گفتیم عبودیت یعنی افزایش ظرفیت فطرت به نفع چی؟ افزایش فطرت و کاهش ظرفیت طبیعت. یا برعکس گفتیم عبودیت یعنی کاهش ظرفیت طبیعی و افزایش ظرفیت فطری، کاهش ظرفیت طبیعی به نفع فطرت، اینو بهش میگن عبودیت. بنابراین برای رسیدن به مقام محمود ما باید شر سلیقه ها و خوشم میاد و خوشم نمیاد خودم رو بردارم، عادت هام رو بردارم، آداب و رسومی که خدا دوستش نداره بهش تعلق دارم بردارم. ما عادتمون اینجوریه، ما آداب و رسوممون اینجوریه، ما نمیدونم رسممون اینجوری است، نه. یعنی هر چیزی که با اطلاق جور در نمیاد محدود میکنه ما رو، فراموش نکنید. هر چیزی که با قیمتهای الهی سازگاری نداره ما رو ضعیف میکنه و لهمون میکنه. انسانها قصه هاشون، هرس و جوش هاشون، استراباشون، احساس خود کمبینیشون، احساس بدبختیشون همیشه اون جاهایی هستش که با خدا در تعارضن. اینو فراموش نکنید. یعنی به هر میزانی که در تعارضی این احساسا قوی تر میشه، زنده تر میشه. پس اینو باید برش داری، یعنی این حالت محدود بودن هی باید کم کنی. برای اینکه حد و برداری، ببینید ما وقتی که از بالا دمیده شدیم، این نفسی که از خدا آمد مثل خدا بی‌نهایت بود، وقتی آمد تعلق گرفت به نطفه و خاک و گل و بدن ما، این قوه بی نهایتی رو داره. اطلاق تو این هست، یعنی مطلق شدن و بی نهایت شدن تو اون چیزی که از خدا دمیده شده تو ما، یعنی همون کودک عزیز روان ما وجود داره. محدودیت مال کجاست؟ مال طبیعت، مال آدم ماده است. شما به محض شر این رو کم بکنی اطلاق پیدا میکنی، یعنی قوی میشی، میری بالا، روز به روز بزرگتر میشی، روز به روز بزرگتر، منبسطتر، شادتر، قویتر و با احساس خوشبختی بیشتری هستی و رشد میکنی. خب برای همین من بحث صدقه رو انتخاب کردم و صدقه رو در همه جهات بحثش رو شروع کردیم که فقط بحث مادی نیست، تا ما یاد بگیریم که نباید تعلق داشته باشیم، نباید محدود باشیم و خودمونو کوچیک بگیریم. هر جا که توقف بکنی کوچیک میشی. باید انسان بتونه با سرعت جلو بره. خب تو همین رابطه تعدادی از روایت‌ها رو خدمتتون عرض کردم، باز هم مطالبی رو تو این زمینه عرض می‌کنم. چند مرحله هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فهمد بر هر مسلمانی است که صدقه بدهد. یعنی لازمه، واجب صدقه بده. چرا واجب صدقه بده؟ برای که مسلمان باید شبیه کی بشه؟ شبیه خدا بشه، باید بزرگ شه. باید به بهشت برسه و بالاتر از بهشت. برابر این هر چقدر شما پرداختتون بیشتر باشه، یادتون باشه، هر چقدر پرداختتون از طبیعت بیشتر باشه، دریافتتون تو فطرت چیه؟ بیشتره. خواهش میکنم خواهران برادران دقت کنن، شما برای اینکه دریافت‌های فطری بیشتری داشته باشید و روحاً بزرگ بشید، بخش انسانیتون بزرگ بشه، هی جذب بیشتری داشته باشه، پرداختو باید از بخش چی بکنید؟ از طبیعت باید پرداخت بکنید. کسی میخواد صرف عاشقانه به طبیعت بچسبه و همه سوروسات طبیعتش جور باشه، بعد میخواد رشد انسانی بکنه، فقط خودشو مسخره کرده. این که امام رضا میفرماد من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ به نفسه. کسی که از خداوند موفقیت رو میخواد اما سخت کوش نیست، نه تلاش کننده ها، نه کوشش کننده، سخت کوش نیست، این خودشو مسخره کرده. کوشش، یادتون باشه، میخوام معنا کنم براتون، کوشش، سعی، سلوک، عبادت و عبودیت یعنی پرداخت از طبیعت. پرداخت از طبیعت، یعنی تو باید دائما یاد بگیره هی پرداخت کنی. تا ندی دریافتی صورت نمیگیره، تا ندی دریافتی صورت. چشمه تا آبشو نده جوشش بیشتری نداره. مادر تا شیر نده شیر بیشتری تولید نمیکنه، بیشتر بهش داده نمیشه شیر بیشتری. این یادتون باشه. بنابراین هر چی که از مقوله طبیعته، شما وقتی پرداخت میکنید از اون طرف دریافت چی میکنی؟ دریافت فطری بیشتری میکنی و این بزرگ میشی. تا وقتی که به طبیعت دلبسته هستی، چسبیده هستی، نمیتونی پرداخت بکنی، راه طبیعت رو بستی، راه بزرگ شدن خودت بستی، این فاصله رو تو ایجاد میکنی. بنابراین وقتی که معصوم اونجا هست، تو میخوای خودتو بهش برسونی که مقام معصوم برسی، مسیر رو باید طی کنی. سوخت این حرکت مثل یه موتوره، مثل یه اتومبیله که اگه یه اتومبیل بخواد برسه به یه هدف، به یه جایی برسه، باید از چی مصرف بکنه؟ از بنزینی که داره، از روغنی که داره باید مصرف کنه. هر چقدر مصرف کنه میرسونه خودشو به چی؟ به مقصد. ما برای حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی دائما باید پرداخت طبیعی داشته باشیم. پرداخت‌های طبیعی. پرداخت‌های طبیعی هم دو قسمته. یه قسمت پرداخت‌های مالیه که انسان باید دائما یاد بگیره. مثل این بحث صدقه شب، صدقه روز، بحث‌های دیگه. یه قسمت هم بحث مسائل معنوی هست که حالا دقت کنید. ابو موسی عرض کرد اگر چیزی نداشت چه؟ یعنی اگر نتونه صدقه بده چی؟ چون حضرت فرمود صدقه بده. فرمود با دست خود کار کند. دقت کنید، با دست خود کار کند و از دست رنجش هم خودش استفاده کند هم صدقه بده. دقت کنید، یعنی اول کار میکنی، تعلق به من پیدا میکنه، این مال میشه مال من، تعلق به من پیدا میکنه. وقتی چسبید به من، عضو طبیعت من شد، شد مال من دیگه. حالا از این باید چیکار کنم؟ بکنم و پرداخت بکنم تا آدمیت زیاد بشه، سنگین بشه نام عملت. چون مبنا در حرکت به سمت ابدیت سنجش شماست دیگه. شما به محضی از این دنیا میری میسنجنتون، میزان دیگه. والوزن یومئذ الحق والمیزان حق، میخونیم دیگه، میزان حقه. میسنجن چقدر؟ میسنجن ببینن چقدر فطرت دریافت کردی، چقدر الهیت، چقدر انسانیت، چقدر محمدیت صلی الله علیه و آله و سلم. دریافت کردی، هر چقدر دریافت کردی وزنت اونقده. اون چی هم که معادل داره اون طرف، از محبوبیت خدا، حرکت به سمت خدا، سخن گفتن با خدا، همسایگی خدا، لقاء خداوند، همنشینی با خدا یا بهش یا با اولیاء خدا، به میزان جذب، به میزان جذب فطری هستش، یعنی ثروت اصلیت. پس این بحثی جلسه گذاشتم داشتیم ساعت قبل، آبرو به چیه؟ کی باید احساس بی آبرویی کنه؟ احساس بدبختی و ننگ کنه؟ کسی که فطرت کمتری داره، انسانیت کمتری جذب کرده. حالا کسی ثروتمنده، همسر داره، نمیدونم فرزند داره، تحصیلات عالیه داره، پول زیادی داره، مشهوره، معروفه، محبوبیت داره، این فایده نداره. هیچ کدومشون در نظام ابدی قیمت نداره. در نظام ابدی شباهت شما، داشتن اسماء و صفات الهی، داشتن فطرت و بخش انسانی قیمت داره. هر چقدر انسانیت جذب کنی اونجا آبروت هست. خیلی ها هستن اینجا، خیلی آدم های با آبروی هم هستن، وقتی میمیرن بی آبروترین آدم ها هستن. یعنی خیلی خجل و شرمنده میشن وقتی وارد نظام برزخ میشی. تو نظام برزخ تنها چیزی که به درد میخوره حقانیته. والوزنو یوم ازنل حقو، با حق میسنجن. مثلا مثل این که الان میگن آقا هر که طلای بیشتری داشته باشه ثروتمندتره. یه کسی مثلا بگه آقا من دارم 2 تن ولی همش خاکه، به درد میخوره یا نه؟ به درد نمیخوره، میگه من طلا ندارم. اونجا حق و حقانیت شبیه پیامبر بودن مبناست. لذا اگه کسی ثروت کم داشته باشه اونجا، خیلی آزاردهنده است این فقر، این بی آبرویی. اونجا کاریش هم نمیشه کرد، خواهش هم نمیشه که این گرفتار بنده خدا زمینگیر میشه انسان اونجا. این بیوزنی اونجا قصه خیلی میاره. یکی از عذابهای اون طرف، از هر عذابی بدتر قصه است، حسرت و قصه، حسرت و قصه. یکی این رفقا میگفتش من وضع مالی خوبی نداشتم، بعد رفتم روزه استیجاری قبول کردم. روزه استیجاری یعنی چند مدت روزه گرفتم تا یه پولی بگیرم. خب از این کار میکنن، کار خوبی هم هست، کار بدی هم نیستش. روزه استیجاری گرفت، گفت بعد از اون همه روزه گرفتن، چقدر مشکلات مالی داشتم، بدهکاری داشتم، به پول احتیاجم، پول گرفتم رفتم بیرون گم کردم پولو. خب این چه حسرتی میاره بر آدم توی حرکت به سمت آخرت؟ اینجوریه. این کلمه مثال دنیاییه. انسان میفهمه که تمام ثروتی که داشته تو طبیعتش بوده، نه تو بخش فطریش. یعنی میفهمی واقعا تو بخش فطری آدم بدبخت و گدایی بوده، تمام مدت بی آبرو بوده، تو تمام مدت آدم بی ارزش و کوچیکی بوده، آدم له و ذلیلی بوده، هیچی نداشته، فقط توهم دارایی میکرده، توهم بزرگی داشته بر مبنای توهمهای اهل دنیا، با مبناها و قیمتهای دنیایی ها فقط توهم میکرده. ولی وقتی میره اونجا میره واقعا وزن حقیقی هیچی نداره، هیچی نبرده با خودش. اونجا بشه واقعا بهش تکیه کرد، بشه بهش دلشاد بود، هیچی نبرده با خودش. خب با دست خود کار کند و از دسترنجش هم خودش استفاده کند و هم صدقه دهد. عرض کرد اگر نتوانست کار کند چه؟ فهمود به نیازمند غمزده یاری رساند. یه کسی که غمزده است نیازمنده کمکش بکنه، میتونه کاری بکنه. چون باز نیازمنده غمزده کمک کردن، یعنی باید از کدوم بخش سرمایه گذاری کنی؟ از طبیعت باید سرمایه گذاری کنی. باز تو داری صدقه میدی و بزرگ داری میشی، باز داری پرداخت میکنی دیگه. ها پس قیمت تو به این هستش که چقدر پرداخت داری، چقدر غمزده ها، غمگین ها، ضعیف ها، راه گم کرده ها، مضطرب ها به تو پناه میارن و تو میتونی دیگران رو پناه بدی. بحث شفاعتی گفتیم، یعنی همین دیگه. مقام محمود یکی از مصادیقش چی بود؟ شفاعته. یه موقع میبینی یه نفر هزاران نفر رو شفاعت میکنه، یعنی به هزاران نفر قدرت، معنا، استحکام میده. خب ایش قدرت شفاعتیشه دیگه، داره که داره میده. داره که میده. پس وقتی داره که میده، این میشه شفاعت به میزانی که شما به غمزده ها کمک میکنید. برابر این شما هر وقت خودتون یادتون باشه به یه شادی و استحکام میرسید، نیرش ندارید شادی استحکامتون رو. یه نگو این مال منه، این خدا به من داده. تا میگی به من داده دوره قشنگتر از اونم خیلی زیاده، ولی تا میگی به من داده چی میکنی؟ خودتو میبندی و دیگه راه برای دریافت شادی های بالاتر و لذت های بالاتر، آسایش های بالاتر، بهره های بالاتر رو میبندی. برای همین تا اومد یه چیزی که خوشت اومد، تا اومد یه چیزی که خوشت اومد، دریافتش کردی، خدا رو شکر کن، میخوای ازش لذت ببری، ببر. ولی دیگران رو هم در اون لذت زود چیکار کن؟ شریک بکنیم، سهیم بکنیم. نگه نداریم چیزی رو برای خودمون. نگه نداریم. یه غذای خوشمزه اومده، آدم جاهل میگه این غذا رو خودم فقط باید بخورم. خب؟ کسی نیاد، درم ببندم کسی نیاد، خودم تا آخر بخورمش. این خودش محدود میکنه. ولی یه آدم فطرتگرا که میخواد بزرگ شه میگه به 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 چه غذایی، این حقش هست که من چند نفر رو باش شاد بکنم. دقت میکنید؟ این خیلی مهمه ها. دقت کن، گاهی وقتا یه چای جلوی شماست، یه آب میوه جلوی شماست، یه شکلات جلوی شماست، یه شیرینی تو خونه شماست، یه گاز تو خونه شماست. مهمان آمده، حضرت میگه برای مهمان سرمایه گذاری تمام بکن. نگو که حالا گازا رو نگه داریم، شیرینی ها رو نگه داریم، مثلا چون محدود میکنی خودتو، مثلا یه میوه دم دستی بیارم براش. نه، طبیعت رو بریز به پای مهمان. به معنی طبیعت رو میریزی، چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه خودت بزرگ میشی، مثل خدا یاد میگیری رزاق باشی، روزی بدی. از طرفی شاد میکنی طرف رو، ممکن احتیاج داشته باشه به اون میوه، خوشش بیاد، به معنی لذت ببره با دیدن اون میوه، خستگیش در بره، یه چایی بهش داده باشی، یه قهوه‌ای بهش داده باشی، یه چیزی بهش دادی بخوره، لذت میبره. از این ورم انسان به پاداش میرسه. از طرفی چون از طبیعت داره کم میکنه، از مال شما داره برداشت میکنه، راه رو برای افزایش مال چیکار میکنه؟ باز میکنه، برای برکت اقتصادی باز میکنه. برای من این همیشه بی‌دریغ عمل کنیم. همیشه بی‌دریغ. اومده در خونه میگه یه مانتو میخوام، یه چادر میخوام، یه ظرف میخوام. بذار بگو هر چی میخوای بیا بردار ببر. کدومشو میخوای لازم هست اونو بیا بردار ببر. به معنی این حس به دست میده که تعلقت رو قطع میکنی، نمیگی بذار این خوبا و عالیا و جنس خوبا رو برای خودم نگه دارم، این دست دوما و فکستنیا رو رد بکنم بره، بزرگ میشی. اما به معنی تعلق پیدا میکنی بهش و یه چیزی رو اختصاص میدی برای خودت. تا میگی این یکی برای خودم، همین، تا میگی این برای خودم، اختصاص میدی به خودت، در واقع راه رو چیکار کردی؟ راه رو بستی، کوچیک میشی. لذا داریم در حدیث داریم که یه لباس خیلی خوبی برای حضرت آوردن، حضرت فهمود که این حیفه من بپوشمش، اینو بهتر بفرستمش بهشت. ها، اون لباسو بخشید به یک کسی دیگه. زیرکی حضرت زهرا رو نگاه کنید، مادرمون سلام الله تعالی علیها، یه صلوات و محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احجر فرج. زیرکی شب عروسی لباس نو رو میده به فقیر، لباس معمولی خودش میپوشه، برد کرده، چیزی از شرافت و عزتش کم نشده، چون شرافت و عزت به لباس عروسی داشتن یا نداشتن نیست. ولی با همین کارم بزرگ میکنه خودش رو، با همین کارم یه قدم به خدا نزدیکتر میکنه خودش رو. پس یادمون باشه اهل اختصاص نباشیم. اگه خدا نعمتی داده، دیگران رو سهیم بکنیم درش. همسایتون پسر نداره، تو پسر داری. اگه حظ کردی از اینکه تو پسر داری اون نداره، کوچیک میشی. همسایتون مرد نداره، شما مرد دارید، اما اینکه لذت بود از که تو اون مرد داری اون مرد نداره، جوون دارید اون جوون نداره، فکر کردی بهتری، له میشی اینجا و خار میشی پیش خدا. و چه بسا خودت تو معرض گرفتن این نعمت قرار بدی وقتی کسی به نعمتی پوز میده و دریغش میکنه از دیگران. پسر داری، او پسر نداره، الانم وقتی هستش که مثلا باید برید یه چیزی تهیه بشه، به پسرت بگو برای همسایه‌ام بگیر. نه اینکه تو با داشتن پسرت پوز بدی و اون با اینکه نداره کسی رو بره براش این چیز رو تهیه کنه، از یه راه دور یه بار سنگین رو برداره، این خیلی بده. پسرت بگو که نمیخواد، برو اون واجب تره، الجار ثم الدار، برو بار اون خانم رو بردار، برو کار اون خانم رو انجام بده، برو اون خانم رو مشکلش رو حل کن، قبض آب و برقش رو برو تو پرداخت بکن، فلان جای شهرداری، فلان جای فرمانداری، فلان جای کار بنایی گرفتاری داره، تو برو زودتر برو اونو حلش کن، بری پیکاش. ولی وقتی تو خودتی، میلولی تو خودت و اصلا خارج از خودت و اطرافیاناتو نمیتونی ببینی، له میشی و کوچیک میشی، ذلیلی اصلا، ریزی. کسی میتونه به مقام محمود نزدیک بشه و بزرگ بشه که وقتی هر چی داره مال خودش نبینه و بگه اون چه که من دارم مال همه است، اون چه که من دارم مال همه است، و هرگز به خاطر داشتن یه چیز اختصاصی به دیگران بزرگی نکنه و فخر نفروشه. هرگز. عرض کرد اگر این کار را نکرد چه؟ فرمود به کارهای خوب فرمان دهد، لااقل امر به معروف کنه. امر به معروف یعنی تولید خوبی کردن، کارهای خوب یاد بده، به کسی توصیه حجاب کنه، توصیه نماز بکنه، توصیه کارهای قشنگ بکنه، به بچه ها یاد بده. یه مادر میشینه تو خونه، شاید هیچ کاری نتونه کنه، وضع مالی خوبی هم نداره، ولی میتونه به بچه هاش، برای بچه هاش قصه بگه. این خیلی قشنگه. یه قصه گفتن یه صدقه است. خیلی وقتا من به عزیزان میگم شما این صدقه رو بدید به بچه هاتون، پدرها به خصوص پدرها و مادرها هم در غیاب پدرها باید همین کارو کنن. بچه اگر شما بخواید بی درد سر شکلش بدی، یکی از بی درد سرترین راحت ترین راه این هستش که هر شب یه رو 20 دقیقه وقت خودتو اختصاص بدی به بچه موقع خواب، کاراتو تعطیل کنی باهاش بری تو رخت خواب، بعد بگو که حالا میخوام کتاب بخونیم با هم دیگه، یا خودم میخوام یه قصه برات بگم. با قصه گفتن امر به معروف میکنی و نهی از منکر. یه فرمولهایی رو تو قصه داری بهش یاد میدی. فکر نکن اگه یه کتاب شعر خوندی میگی حالا این چه فایده ای داره، من برم 4 تا صلوات بفرستم، 4 تا آیه قرآن بخونم. خیلی بزرگتر شعر میخونی برای بچه، قصه داری میگی، شعر داری بهش یاد میدی، داری بهش داستان میخونی براش، و این توی این داستان ها چیزایی رو یاد میگیره، با شخصیت ها آشنا میشه، با بزرگی، با مبناها آشنا میشه، حق و باطل رو میشناسه، خوب و بد رو میشناسه. وقتی داری برای بچت قصه میگی داری یه صدقه میدی. از کجا معلومه صدقه داری میدی؟ جدای از اینکه اون آثار قشنگو داره، همین که زورت میاد قصه بگی معلومه صدقه است. هر کاری که ما زورمون میاد معلومه چی بهش تعلق گرفته؟ طبیعت بهش تعلق میگیره، نمیخواد بذاره ما انجام بدیم. برو برای خواهر کوچیکت قصه بگو، برو برادر کوچیک قصه بگو. یه دختر زرنگ کسی هستش که میره بچه رو از دست مادر میگیره تا بخوابوندش، شیرش بده، نمیدونم از خواهم خدمتون که شیر براش تهیه کنه، گرم بکنه، نمیدونم هر کاری، غذا بهش بده. یعنی توی بزرگ کردن، توی از خود خارج شدن سبقت میگیره. بعد شما تو کارهای منزل از هم سبقت میگیرید، مرد از زن سبقت میگیره، زن از مرد سبقت میگیره، بچه ها از پدر مادر سبقت میگیرن تو کار خونه، تو مال دیگران بودن سبقت میگیرید، از خودت خارج میشی. هر چقدر از خودت خارج بشی و خالی کنی از طبیعت خودتو، پر از چی میشه؟ پر از فطرت میشه و تو شبیه تر میشی و بزرگتر میشی. پس این کارو میشه کرد، میشه با یه بچه حرف زد، میشه با 100 تا بچه حرف زد. یه خانومی ارزه داره مثلا، یه خونه بزرگ داره. حالا ببین دوتا خانوم با دوتا خونه بزرگ، یه خانومی صبح پا میشه با یه خونه بزرگ تا زور وقتش گرفته میشه این خونه رو جارو بزنه، گردگیری بکنه، به کاراش برسه. یه خانومی همین خانوم بزرگ رو داره، ولی مثلا فرض فرمایید 10 صبح 50 تا همسایه‌ها رو دعوت کرده بیا بشینیم توش یه جلسه معنوی، علمی، روزه‌ای، کتابخونه‌ای، مطالعه‌ای، کلاسی چیزی داشته باشیم. خب این خونه‌اش ارزه داره استفاده کنه، ولی اون خونه استفاده نمی‌کنه. یه کسی با یه خونه 50 60 متریش خیلی بزرگه، یه کسی با یه خونه 1000 متری خیلی کوچیکه. یه کسی یه خونه 50 متری کمک می‌کنه خیلی بزرگ بشه، ولی یه کسی با داشتن یه خونه 1000 متری اون خونه 1000 متری کمک می‌کنه که این چی بشه؟ له بشه و کوچیک بشه. عرض کرد اگر این کار رو هم نکرد چه؟ فرمود از بدی خودداری کند. ببینید منطق رو چقدر زیباست، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ از بدی خودداری کند که این خود برای او صدقه است. یه صدقه است برای خودت، یه خودت به خودت صدقه بده. خودت به خودت، یادت باشه، خودت به خودت، خودت اول کیه؟ ناخود و طبیعت. خودت دوم کیه؟ فطرت و خود حقیقیت. یعنی از خودت به خودت برس. اینجوری هستش، برس به داد خودت، از این پرداخت کن به نفع خودت. درست شد؟ ما هم وقتی که میخوایم خودمون لذت بریم، خودمون به خودمون پرداخت میکنیم دیگه. مثلا اگه بخوایم برای یه نفر هزینه کنیم، نمیکنیم، بخلمون میاد هزینه کنیم. توجه کردید؟ اما وقتی خودت پول تو جیبت هست، هر هوسی کنی میری برای اینکه به اون هوس برسی هزینه کنی. اینو دیگه هزینه خلاف نمیدونی، میگه خوب شد دیگه، من مثلا یه قیمتی دادم، یه غذا خوردم، یه نوشیدنی خوردم. ولی همین کارو میخوای برای یه کسی بکنی، ممکنه بهش تعلق پیدا کنی این کارو. بعضی از زن بچه‌شون هم دریغ میکنن دیگه، اینقدر بیچاره هستن، اینقدر کوچیک میشن. از زن بچه‌شون هم دریغ میکنن، از همسرشون دریغ میکنن، از پدر مادرشون دریغ میکنن، از پدر زن مادر زن دریغ میکنن، از خواهر برادر خودشون دریغ میکنن. اینا کوچیکن، این کوچیکی میاره. حضرت میگه اگه نتونستید یه کاری کنید، لاغر شهر نرسونید. همین شهر نرسوندن هم یه صدقه است به خودتون. شهر نرسونید، اذیت نکنید، قر نزنید. چون که لبخند بزنید، خب لبخند بزن، کمترین کار دیگه. میتونید لبخند بزنید. اگه میتونی لبخند بزنی بزن، اگه کم این کارو بکنی، تبسم کم مصرف بکنی، بعداً با اخم برزخ روبرو میشید. آدمایی که اخموان اخم برزخ رو زیاد میبینن. اگه میخواید اونور به هیچ وجه موقع مردن به بعد کسی بهتون اخم نکنه، تو دنیا به هیچ اخم نکنید. کسی رو تو فشار نذارید، عصبی نشید، له نکنید، تحقیر نکنید. به میزانی که اخم داری اخم میشه بهت. خیلی وقتا اصلا انسان ببینید میتونه بخنده اما تنبلی میکنه نمیخنده. گاهی وقتا میتونی یه شوخی قشنگ بکنی یا که شیطان بره، یه مزاح زیبا بکنی، یه حرف قشنگ بزنی که بینتون شادی ایجاد بشه، اما دریغ میکنید، از درون جدایی، منقبض هستی، نمیتونی این کارو بکنی که یه لطیفه بگی، یه خنده بکنی، یه شوخی بکنی، یه کار قشنگ بکنی. وقتی نمیتونی این کارو بکنی، گفتیم هر چیزی که اینجا غلطه اونور درستش نصیبمون میشه. وقتی اینجا شما اخم داری و این اخم غلطه، اونور اخم حقیقی میشه. یاد بشه اینجا شوخی و خنده ناروا و حرام داری، اونجا بهت اخم میشه. من اذنب ذنبا و هو زاهک، قاعده رو دقت کنید، دخل النار و هو باک. کسی که گناه میکنه و میخنده چکش نمیگزه، گناه میکنه و خندانه، این داخل جهنم میشه در حالی که گریانه. چرا؟ چون خندش کاذب بود، گریهش چی میشه اونور؟ صادق میشه. گریه حقیقی باید بکنه اونجا. اینجا شما اخم کاذب بکنی، شادی صادق ازت محروم میشه اونجا. به یه اخم صادق میرسی اونور. اینجا بزرگی کاذب داشته باشی، بی خود خودتو بزرگ کنی، اونجا ذلت صادق میاد سراغت. هر حس بزرگی که نباید باشه بهت دست بده خطرناکه. پیامبر نها کنید وقتی از خودش تعریف میکنه، میگه من فلانی هستم که اول مخلوقم، من نمیدونم چنینم چنانم، مقامات خودشون میگه، چون باید خودشون معرفی کنه. وقتی میگه بعد میگه ولا فخره ولا فخره ولا فخره، هیچ کدوم اینا فخر نیست. توجه کردید؟ فخر نیست. حالا ما چی؟ ما با یه دانشگاه قبول شدن، یه لیسانس گرفتن، 4 تومن پولمون زیاد میشه، یه ذره نمیدونم خودکارمون، خودنویسمون، لباسمون، چادر و مقنعه و کیف و همسر و فرزند و نمیدونم موقعیت اجتماعی، به یه نفر فخر میشیم، پوز میدیم. شوهر داشتن نداشتن، مجرد بودن متأهل بودن نبودن، نمیدونم اتومبیل، خونه، بالا شهر پایین شهر، هر چیزی، یعنی چیزایی که اساساً قیمت نداره. به محضی که شما به این چیز دل میبندی یا اینو منشأ ارزش میدونی، اونور همین چیز ذلیلت میکنه. یعنی همین چیز تبدیل میشه مایه عذابت، همین چیز میشه مایه عذابت، اونجا عذابت میکنه و لهت میکنه. لذا حضرت میفهمد که حداقل کاری که میتونید بکنید برای صدقه دادن این است که به کسی بد نکنید، بد نباشید. اینکه آدم میتونه این کارو بکنه دیگه، بد نباشه، بدی نکنه به کسی. پدر مادر حرمت نگه دارید، اذیت نکنید، خواسته نابجا نداشته باشید، خواهر برادر اذیت نکنید، این بدی اگه بخوای اذیت بکنید. میخوای برنامه تلویزیون نگاه کنید، برنامه تلویزیون شما مزاحم خیلی هاست، خب نگاه نکن، یه شر دیگه، اذیت برای دیگران. نگو من دوست دارم، علاقه دارم، باید نگاه کنم، باید ببینم. وقتی این باید رو میگی، این مال خودته و بقیه دارن اذیت میشن و آزار میبینن. این کارو نکن، کوچیک نکن خودت رو. خب یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم که بحثش مفصله، منم نمیتونم الان برای شما اینو بگم چون یه بحث خیلی مفصلی داره، این بحث هزینه کردن از زبانه، که حالا به هر دو جهت میرسیم، من توضیح میدم براتون. یکی جایی که تو میتونی حرفی بزنی و نزنی، لذا بستی راه رو. اگه میتونی بخندی بخند، اگه میتونی شوخی کنی شوخی کن، اگه میتونی حرف قشنگ بزنی بزن، اگه میتونی حرفای محبت آمیز بزنی بزن، اگه دریغ بکنی و نزنی این میشه بخل زبانی و باعث کوچیک شدنت میشه، میشه بخل زبانی. یه آقای رو اردن تلویزیون، خانومش خیلی تاثیرگذار بود تو موفقیتش، این مجری خودش رو کشت تا این بگه که من از خانومم تشکر میکنم، بدهکارم به این. نگفت، گفت الان مثلا خانوم داره برنامه رو میبینه و اینها، خب قطعا شما به اینجا رسیدید، بعد نقص عضو هم داشت، وای نقص عضو، این همه سال خانم شما رو کمک کرده به اینجا رسیدید، این همه تلاش و اینا قطعا مؤثره. گفت بله واقعا اینجوری بوده مؤثر اینها. که حالا نمیخوای مثلا اینجا از خانم تشکر کنی، مثلا چیزی بگی خانم عزیز، مثلا من از شما تشکر میکنم. نمیتونست بگی، نمیتونست بگی کلمه عزیزم، دوست دارم، نمیدونم جانم، اسمای قشنگ، حرفای عاطفی قشنگ. میدونه خدا راضیه، دستورم داده، نمیاد ازش. میگه ما از اون نمیاد، اصولا من چون به پدر مادرم محبت نکردن نمیتونم. این بخله، این عقده بودنه. میگه هیچی برای من این کار نکرده، من نمیتونم برای کارش. بچه‌شو کتک میزنه. میگم چرا این بچه رو کتک میزنی؟ کمربند میکشه بچه رو میزنه، همسر رو میزنه، بعد نامهربونی میکنه. میگم خب بابا این بچه است، این الان احتیاج به این چیزای دیگه داره. با ننه من برای من نکردن، کی برای من کرده که من برای کسی بکنم؟ این طبیعت گرا. طبیعت گرا همیشه برمیگرده به گذشته، عقده های گذشته شو منشأ عمل حال و آیندهش قرار میده. ولی فطرت گرا اینجوری نیست. فطرت گرا هر چقدر در گذشته ازش کم گذاشتن دیگران، مادرش، پدرش، زن باباش، نمیدونم شوهر ننه‌اش، هر چیز، هر چیزی که کم گذاشته براش، فطرت گرا برعکس عمل میکنه. میگه دیگران برای من نکردن ولی من برای دیگران انجام میدم. این فطرت گراست. رضا هیچ وقت عقده‌ای نیست اصلا. آدمی که برمیگرده به گذشته، تو دشمن شناسی گفتیم دیگه، حمله چیه؟ حمله از عقبه، گذشته ما رو به رخمون میکشه. کسی که همیشه گذشته براش عقده سازه، رفتارهای دیگران، کردارهای دیگران عقده سازه براش و همیشه تو ذهنش که فلانی به من چی گفت، فلانی با من چیکار کرد، من کی میتونم انتقام بگیرم، کی میتونم جبران کنم این رفتار اینو، کی میتونم این کارو بکنم، این خب لهه کوچیکه. فطرت گرا اصلا اینجوری نیست. فطرت گرا از بدی دیگران فقط قشنگی یاد میگیره. ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. چون مبناش خداست. میخوام من به خدا برسم، میخوام شبیه به او بشم، میخوام به مقام محمود برسم، کاری ندارم که دیگری چیکار کرده. او در حق من این کار کرده، من نمیتونم مثل او باشم. او اصلا مربی من نیست. من به محض اینکه برگردم به گذشته و دیگران رو ببینم که با من چی کار کردن، خودم رو به اندازه همون آدم پس کردم و کوچیک کردم. چون مبنا رو کی قرار دادم؟ چون انسان قیمتش با مبناش یکیه دیگه. برای همین تو قرآن بالاترین قیمت رو میده به شما. میگه وقتی میخوای با خدا حرف بزنی فقط با قیمت خدا حرف بزن. ایاک نعبد و ایاک، فقط تو، من با هیچ کی معامله نمیکنم. نه با بابام، نه با مادرم، نه با همسرم، نه با نامزدم، نه با دوستم، نه با هیچ کس. اصلا اونها رو مبنای این که حالا اونها این کارو کردن من این کارو بکنم، چون خودم کوچیک میشم، له میشم. زبان اگه قراره ازش استفاده کنین، استفاده خوب، کار خیر، شفاعت، کمک به دیگران، خاموش کردن یه آتیش، یه فتنه، از زبان استفاده کنین. ما بعضی از دوستان و شخصیت‌ها داریم که همیشه هر وقت یه جا گرهی، مشکلی، شکایتی، درگیری، نمیدونم طلاقی، نمیدونم فتنه هست، میگیم آی فلانی، حاج آقا فلانی، بیاید بریم شما اونجا. چشمم میره از زبانش مایه میذاره. این از میلیاردها تومان هزینه کردن تو مسائل مادی بالاتره و یه فتنه رو خاموش میکنه، یه صلح ایجاد میکنه، یه روشنگری ایجاد میکنه، یه بچه رو با پدر مادرش، یه زن و شوهر رو، دو تا دوست رو با هم آشتی میده. خیلی ثروت بزرگه این. خب آقا از زبانت دریغ نکن. اگه میتونی از زبانت استفاده کنی برای کار خیر بکن. اگه میتونی حرف قشنگ بزنی بزن. دریغ نکن. چون به نفع خودت همش. هر کاری داری میکنی، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگه کار قشنگ کنید به نفع خودتون کار قشنگ کردید. اگه کار بدم کنید به خودتون ظلم کردید. لذا شما وقتی داری میگی عزیزم، جانم، نمیدونم قربانت، نمیدونم چی حتی حالا قربانت خیلی جالب نیست، خیلی راجع به بعضی از افراد به کار بردن، حالا مبنا داره این کلمات، نوع کلمات، بعد حرفای قشنگ میزنی، اصطلاحات خوب به کار میبری، در واقع داری به خودت میگی جانم. اونی که نمیتونه بگه عزیزم در واقع به خودش نمیتونه بگه عزیزم. چرا؟ چون با نگفتن این تو ذلیل میشی و با گفتن این چی میشی؟ عزیز میشی. بنابراین بوسیدن، نوازش کردن، لبخند زدن، حرف قشنگ زدن، اگر چش برزخی آدم باز شه، یعنی داره خودشو میبوسه، خودشو در آغوش میگیره، داره به خودش لبخند میزنه، داره به خودش احترام میذاره. زیر بغل کسی رو گرفتن، کمک کردن، در واقع داری به کی کمک میکنی؟ به خودت. ولی به نفر نارو میزنی، نامردی میکنی در حقش، قالش میذاری، لهش میکنی، پیمان شکنی میکنی، عهد شکنی میکنی، بلا تکلیف میذاریش، اعصابش رو خورد میکنی، قصه و ذلت و تنهایی رو بهش تحمیل میکنی و خیلی کارهای دیگه، تو داری به خودت این کارو میکنی. اما وقتی داری میخندی، داری زیر بغل کسی رو میگیری، به کسی لطف میکنی، از چیزی که داری دیگران رو سهیم میکنی، کمک میکنی به دیگران، در واقع داری از طرف خدا به خودت کمک میکنی. از طرف خدا داری به کی کمک میکنی؟ با حول و قوه الهی داری به خودت کمک میکنی. به حول الله، چقدر قشنگه این کلمه، و قوتهی اقوم و اقوم، داری به خودت کمک میکنی. این زبان رو دقت کنید، میفرماید که امسک لسانک فانها صدقتون تصدق به حال نفسک. زبونتو نگه دار، چون یه صدقه هستش که به وسیله اون به خودت صدقه میدی. اگه میتونی ناز نکنی، منت نذاری، تحقیر نکنی، زیر سوال نبری، بکن این کارو، نگه دار اینو. گله نکنی، شکایت نکنی، یه نفر رو خجالت زده نکنی، شرمندش نکنی، نکن. یه صدقه است، به خودت داری میپردازی. پس ما میتونیم یه جاهای زبان رو ازش استفاده خوب بکنیم، صدقه بدیم، یه موقع زبان ما رو میبنده. یکی از جاهایی که حالا الان من نمیتونم زیاد راجع به صحبت بکنم، سکوته. سکوت خیلی تخلیه میکنه انسان رو. پرحرفی پرمصرفیه، یادتون باشه. پرحرفی چیه؟ مصرف زیاده. شما وقتی که حرف نمیزنی تخلیه میکنی خودتو. وقتی سکوت میکنی اونجا که نباید حرف بزنی و چیزایی که به درد نمیخوره گفتنش، بهش میگن اصطلاحا مالایعنی، یعنی نمیشه برداشت خوب کرد. حرف مفته، حرف بی ربطه، حرفی هستش که قیمت نداره. یه موقع شما یه شوخی کردنت قیمت داره، یه خندیدنت قیمت داره، یه موقع یه خندیدن و شوخی کردنت قیمت نداره، هیچی بدم هستش. برای همین هم داریم اگر حرف زدن نقره باشه، سکوت چیه؟ تلاس. یعنی سکوت دائما درون تو رو تخلیه میکنه و هی حجم فطرت رو چیکار میکنه؟ بالا میبره. آدمایی که عادت دارن به سکوت، به کم حرفی، به وراجی نکردن، کم حرفی، به اینکه بتونن ساعتها خودشون با خودشون باشن، اینها ظرفیت فطری بالاتری پیدا میکنن. شما الان تو خونه هیچ کاری نداری، امتحان کن، میتونی تلفن رو بردارید به چند جا زنگ بزنید، میتونی تلویزیون نگاه بکنی. در واقع داری مصرف میکنی، وقتی داری از چشمت هزینه میذاری، از گوشت هزینه میذاری. ولی تلویزیون رو ببند، رادیو رو خاموش کن، با تلفن هم زنگ نزن به کسی. ممکنه کسی به شما زنگ بزنه، کار داشته باشه، سر جای خودش، تو زنگ نزن به کسی، تو زنگ نزن. امتحان کنید از ساعت 10 صبح تا 12، اینو امتحان کنید. وقتی که خودتی تو خونه، یعنی همینجوری مصرف نمیکنی، چیزی مصرف نمیکنی از کلام، وقتی میای شروع کنی نماز خوندن، میبینی که هم حضور قلب قشنگی در اذان داری، هم در اقامه داری، هم تمرکز داری، هم حال قشنگی داری. اما وقتی که تا سر از اون حرف بزنی، حرفی که به درد نخوره ها، یعنی مالایعنی باشه، قیمت نداشته باشه، حرف بزنی، بشینی همینجوری مصرف کنی، نگاه کنی تلویزیون، همه چی نگاه کنی، گوشت همه چی بشنوه، هی داری مصرف میکنی. این وقتی میخواد بیاد بره با خدا روبرو بشه، کاملا ظرفیتو پر کردی. با ظرفیت پر میخوای با خدا حرف بزنی، دیگه جای خدا رو، انقدر جای خدا رو نداری که وقتی میخوای نمازو شروع کنی، میبینی که اونا هی سرریز میکنه، خیالاتت میاد اذیتت میکنه. میبینی تو انقدر اضافه خوردی، این استفراغ بعد از نماز، شروع بعد از نماز، خیالت یه سره استفراغ میکنه، واهمت استفراغ میکنه. این استفراغ کردن همش تو رو به خودش جذب میکنه، یعنی تو همش به خودت مشغولی. تا سلام میفهمی که هیچ وقت پیش خدا هم اصلا نبودی، اصلا جای خدا رو نداشتی، جا نداشتی. چون آدم شلوغی هستی، آدم خیال بافی هستی. یه آدم باید خیلی سعی بکنه توهم خودش رو کنترل بکنه، واهمه خودش رو کنترل بکنه، خیال خودش رو کنترل بکنه و ظرفیت ایجاد بکنه برای خودش، برای فوق عقل خودش، برای ارتباطات قشنگی که میخواد با خدا ایجاد بکنه، جا باید باز کنه. جا باز کردن یکی از چیزهایی که فوق العاده کمک میکنه به اینکه تو جا باز کنی، سکوته. هر چقدر خالی تر بشی، کمتر حرف بزنی. حالا من اگه فرصت بود این آیات روایاتش رو براتون میخوندم، فوق العاده زیباست اینها و آثاری که داره تو منابع ما. هر چقدر کمتر هست، تو حرکت های قشنگتر و سریعتر میتونی انجام بدی. پس زبان یادمون نره، زبان به موقع مصرف کردن، خوب مصرف کردن، ظرفیت رو میبره بالا. صدقه های زبانی، صدقه از چهره، لبخند، تبسم، صدقه زبانی، حرفای قشنگ، شوخی کردن به موقع اصلاح ذات بین بین مردم اختلاف است از اون استفاده بکنی. به هر حال از زبانت برای تولید محبت، از زبانت برای تولید عشق، از زبانت برای تولید عاطفه استفاده بکن. برای جلوگیری از شر استفاده بکنی. برای خوابوندن یه آتش فتنه استفاده بکنی. وقتی بخل نداری و هی مصرف میکنی، میریزی بیرون، مصرف میکنی، این باعث میشه که خداوند حجم زیادی بهت میده. یعنی قدرت بیشتر، توان بیشتر، تأثیر بیشتر، چون درست مصرف میکنی. ببین عزیزان، قرار نیست ما کم مصرف کنیم، ما درست باید مصرف کنیم. لذا یه کسی میبینی زبانش 100 ساعت کار میکنه تو هفته، 100 ساعت تولید قشنگ داره، یعنی این تخلیه میشه، خدا چی بهش میده؟ بیشتر بهش میده. دو نفر که یک کتاب خوندن، یه نفر میره این کتاب برای دیگران هم تعریف میکنه، میگه، سعی میکنه به دیگران راهنمایی کنه، یه کتاب خوب، یه نوار خوب، یه کلاس خوب، از او این میره به اون طرف، خروج میده میکنه، این جا برای شدنش بیشتره، جا برای شدنش. یه کسی همون کتاب میخونه تو خودش نگه میداره، حتی به خواهرش هم کمک نمیکنه، به همسایه‌شون هم کمک نمیکنه، میتونه یه کمکی بکنه بهشونا، یه مشکلشون رو حل بکنه، یه راهنمایی کنه، ولی نمیکنه این کارو. شما یه کتاب قشنگ در تربیت بچه داری، در انعقاد نطفه داری، در مراقبت دوران بارداری داری، 10 تا زن 10 تا فامیل تو خونه شما هستن، تو این فامیل زیادی که دارید، اینها امسال 2 ماه بعد 3 ماه بعد 1 سال بعد باردارن. خب آقا این کتاب دست به دست بگردون، عزیز من شما میخوای اقدام کنی به بارداری، این کتاب قبلش بخون. شما تو نسل او شریک میشی با دادن یک کتاب به اون خانم. خانم این کتاب شما بخون، مطالعه کن، تو نسل او و عبادت ها خوبی های نسل او تا قیامت شریک میشی. ولی اینا هم خوش دریغ میکنه، کار به این راحتی دریغ میکنه و کوچیک میشه آدم. پس انبساط رو باید یاد بگیریم. بی موقع مصرف بکنی از زبانت پر میشه، پر میشی، خیالت پر میشه، توهمت پر میشه، دیگه جا برای فطرت نداری، دیگه دریافتی هم نداری. سکوت بکنی جا باز میکنی، به موقع ها سکوت، به موقع جا باز میکنی. ما الان یه آقایی داشتیم با خانومش مشکل داشت، شاید 20 جلسه من با این صحبت کردم که آقا میری خونه نمیتونی اینجوری باشی. میگه آقا من حرف ندارم بزنم، من میرم اونجا یه سلام علیک میکنم و تلویزیون باز میکنم، نگاه میکنم رادیو تلویزیونی، کار داشتم کارامو انجام میدم تا غذا حاضر بشه، غذا رو میخورم، بعدم میرم استراحت کنم. خب این آدم همسر تو، به عشق تو داره تو خونت، این همه تنهایی رو تحمل میکنه، این همه سختی رو تحمل میکنه، باید باش رابطه داشته باشی، باید باش حرف بزنی. نه حرف ندارم، حرفم نمیاد، ما اصلا خانوادگی کم حرفیم. خب بی خود کردید، خانوادگی همتون اشتباه کردید، خانوادگی مشکل دارید شما، افتخار نیستیم. ما ذاتن اینجوری هستیم، ما فامیلمون اینجوری هست. خب طبیعت غلطی عوضش کن، اشکال ندارم، تو خودت بسازه. حرف تولید کن، حرف تولید. نیم ساعت قبل از بری خونه، 1 ساعت قبل از بری خونه فکر کن که من میخوام امروز حرف بزنم، نیم ساعت 40 دقیقه بعد حرف بزنم، 1 ساعت میخوام حرف بزنم. حرفای قشنگ، حرفای غیر قشنگ هم خوبه، نه حرفای زشت و بد و غیبت. از خانومت به راجع به هر چی میخواد حرف بزن، راجع به غذا پختنش، سبزی پاک کردنش، نمیدونم خریدش، چقدر خریدی، چه جوری خریدی، چه جوری آوردی، سنگین نبود، بود، نمیدونم اذیت شدی، خیلی حرفای قشنگ آدم میتونه بزنه. میخواد گزارش بده راجع به یه مهمونی، راجع به تلفن زدنش، راجع به غذا درست کردنش، راجع به مهمونی که قرار بده، راجع به سفری که میخواد برید، راجع به کارهایی که بچه کرده. اجازه بده این حرفا زده بشه و تو هم باش راه بیا. وقتی بخل میکنی، بخل میکنی، به محض اینکه میمیری التماس میکنی یه فرشته خوب، خدا، ائمه، یه کلام بیان بهت بگن چه خبر. اونا وقت ندارن حرف بزنن بات، هیچ کس بات حرف نمیزنه. ببین خدا تنبیه میکنه، لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا مطلقا قیامت باشون حرف نمیزنه. یکی از بزرگترین شکنجه های قیامت این هستش که خدا حرف نمیزنه. داد میزنی بابا یک کسی بیاد به داد من برسه، هیچ کی باهات حرف نمیزنه. امام حسین، خدا، حضرت زهرا، هیچ کی. چون تو انقدر خودخواه بودی که وقتی قرار بود که کسی رو تنها نذاریش حرف بزنی باهاش، دریغ کردی. فقط به خاطر تنبلی، فقط به خاطر بی‌حوصلگیات، به خاطر خودخواهیات اونجا تنهات میذارن. یه دفعه میبینی 10 سال 15 سال 100 سال فقط عذاب داری تو قبر، حتی نمیان بهت بگن که تو کی هستی که داری عذاب میکشی. خدا میگه آدمایی که اینجوری هستن متکبرن، روز قیامت اینا رو به اندازه مورچه میکنن. مرگی هم که وجود نداره اونجا، مرگ قبض باید بشه، فرشته قبض که عزرائیل علیه السلام هست قبض نمیکنه اصلا، خدا هم قبض نمیکنه، اصلا مرگی وجود نداره. میگه اینا رو به اندازه مورچه ریز میکنن،
تمام 50,000 سال زیر دست و پای اهل محشرن و هیچ کس به اینا نمیگه تو اصلا کی هستی. خیلی را هستن خدا تحویلشون میگیره، میگه بیاریدش ببینم این فلان فلان شده رو، بیاد ببینم تو مثلا چیکار کردی، حرف باش میزنه، بیاد ببینم فلان فلان شده، بیا برو گم شو تو جهنم. بالاخره یه حرفی میزنن با آدم. اونجا میگه اینا را اصلا حرف نمیزنن. 50,000 سال قهره، خدا قهره، ائمه قهرن، فرشته ها قهرن، هیچ کی باید حرف نمیزنه، تکلیفت معلوم شه. دیدم یکی باری الان میرسن زندان، میرسن تو زندان تو یه جای بیمارستان، مثلا الان هستن خیلی از شما تجربه کردید، وقت تو بیمارستان میخوابید دو روز دکترت نرد بهت سر بزنه، اعصابت خرد میشه. ولی دکتر الکی هم که میاد صبح میاد میگه خب سلام حالت چطوره، بذار ببینم آزمایش تو، بذار یه معاینه کنم، بعد تو میگی منم مثل رقم یه عددی هستی، مثل اینکه یه محلی از اعراب داریم، خب عزیزم تو مثلا باید یه هفته دیگه بخوابی، میپذیره آدم اینو. ولی بیان دو روز حرف نزن، قرار روز سوم مرخص بشی، ولی حرف نزنن با آدم له میشه، بندازن زندان، تو داد بزنی آقا یه کسی بیاد حرف منو بشنوه، بابا بیاد من بی تقصیرم بی گناهم، اصلا نمیان تحویلت بگیرن که تو اصلا خب کی هستی برای چی. میگم برو حالا یه 40 روزی بخواب، بعد 40 روز ببینیم که مثلا نوبتت شد یا فرصت کردی، میام سر میزنم تو راست میگی یا دروغ. ببین آدم چجوری له میشه. 50,000 سال خدا باید قهر میکنه، همه تو قیامت قهر میکنن، بعدم میگه همه له میکنن آدم ها، مثل این کارتون ها هست له میکنن دوباره میان سر جاشون، همینجوری یه سره آدم رو له میکنن، محل نمیذارن، پا میذارن رو آدم میرن و کسی باید کار نره. چرا؟ چون تو دنیا آدم متکبری بودی، آدم بودی که فخر فروش بودی، متکبر بودی نسبت به همسرت، فرزندت، پدرت، مادرت، همسایه، دوستت، آدم متکبری بودی. نکنیم این کارو، تا میتونیم خرج کنیم. امروز شب جمعه هست، صدقاتتون رو بپردازید. صدقات رو هم من خواهش میکنم سیستم صدقتون صبح و شب باشه، یعنی هم صبح هم شب جداگانه صدقه بپردازید. صدقه صبح یه آثاری داره، صدقه شب یه آثاری داره، تو هر دو قسمت انشالله این صدقات رو بپردازید. این خوبه. صدقه هم گفتم طوری بپردازید که از طبیعتتون مایه بذاره، یعنی اذیتتون کنه یه مقدار. دعا کنیم اول، دعا میخونیم، اگه بخواستم بشینم من سوالا رو میخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جهت آمرزش امواتتون هدیه به محضر مقدس خانوم ام البنین، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارث ها و بیوارث ها، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
جهت شفای خودتون، مریضانتون، مریضان اهل اسلام، با هم دیگه یه سوره حمد رو به نیت شفا میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و رفع اضطرار از شیعیانشون، برآورده شدن حاجاتشون و خوشنودی آقا امام زمان علیه السلام، با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 مردها لازم نیست از کارهای بیرونشون برای خانواده تعریف کنن، اما یه سلسله کارهایی هست که اگر برای خانواده بگن از جهت مشارکت، همدردی و درک متقابل ارزش داره. خوب است انتخاب کنن کارهایی که برای اعضای خانواده اضطراب نمیاره، ناراحتی نمیاره، برای اعضای خانواده دلشوره براشون ایجاد نمیکنه، چیزهای خوب رو بگن یا مشارکت بگیرن. اگر حتی مشکلی هم دارن به یه نحوی که بتونن مشارکت بگیرن.
برای کمک کردن به دیگران بهتر هستش از آشنایان شروع کنیم تا غریبه ها. اگه یه کسی بگه من میخوام صدقه بدم ولی به غریبه بدم، بهتره نه. صدقاتتون رو اول قرآن میگه به مادر، بعد به پدر، بعد به خواهر، بعد به برادر، بعد به بقیه فامیل، بعد غریبه ها. ما باید از آشناها شروع کنیم. صدقات رو هر چقدر میتونید تولید بکنید، چه صدقات معنوی چه مادی، برای اینکه بیشتر بمونه براتون. فرمودن آیا صحیح هستش بدون درخواست دیگران ما کمک کنیم؟ اصلا قاعده این است، دستور رسیده که اگه میدونید کسی نیاز داره نذارید بگه، حق ندارید بذارید درخواست بکنه. وقتی میدونید شما وظیفه دارید پیشنهاد شما بکنید، نه اینکه بذارید درخواست کنه، این بده. باید قبل از که او درخواست کنه، با اینکه میدونید نیاز داره، شما زودتر پیشنهاد بدید. بله، کمکی که به فردید میکنید بکنید. یه موقع بعضی وقتا کمک کردن ما به دیگران، با اینکه دیگران نیاز به کمک ما هم دارن، درخواست هم از ما دارن، اما کمک کردن ما به دیگران باعث فساد اونها میشه، باعث بدعادتی و تنبلی اونها میشه. بنابراین نباید اونجایی که کمک کردن شما مثل کمک کردن زیاد از نظر مالی به یه آدمی که تنپروره نمیخواد کار کنه. پدر مادر مثلا در اختیار بچه‌ای که میتونه کار کنه و کار نمیکنه هی پول بریزن، تزریق کنن پول به بچه، این بی تربیت کردن بچه است. باید بچه محدود شه، بره خودش هم زحمت بکشه، تنبل و تنپرور بار نیاد. برای سکوت به کتاب‌های اخلاقی مراجعه کنن عزیزان. اینکه چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی وقتی که تو میخوای از خودت بگذری باید از مادرت شروع کنی، نه غریبه ها. از مادر خودت شروع کنی، بعد پدرت، بعد خواهرت، بعد برادرت. نه، ما مأموریم هم صدقه در جمع بدیم، هم یه مقدار از صدقاتمون رو مخفی بدیم. صدقه در جمع ارزش صدقه رو کم نمیکنه. دستور داده خداوند که مقداری از صدقتون رو در جمع بدید. با دیگرانی که میدونید مشکلات اخلاقی و روانی دارن مهرورزیتون به قدری باید باشه که اثرپذیری نباشه. گاهی وقتا دوری و دوستی بهتره. گاهی وقتا این کلمه قربانت رو ما به کار میبریم از روی عادته، ولی بهتر هستش که به کار برده نشه. کلمات دیگه انسان میتونه به کار ببره. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام 3 صلوات بلند خط بفرمایید.